بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، راجع به این جمع بین دو طایفه روایات مطالب مختلفی رو هم عرض کردیم، هم شما فرمودید. چند نکته رو اینجا باز لازمه درش دقت بکنیم. یک نکته این است که امام رضوان الله علیه فرمودن که ما با صحیحه محمد ابن عیسی می توانیم روایات مطلقه را تقیید یا تخصیص بزنیم. در این روایت محمد ابن عیسی از راه تقریر ما استفاده کردیم، جواز البیع را، و چون تقریر یک دلیل لبیه، اینم به عنوان سوال و جواب باید ذکر بکنیم که اگر کسی بگوید که خب شما که به روایت محمد ابن عیسی تمسک میکنید، روایت محمد ابن عیسی فقط میگه اجعل صوبا لصلاتک، آیا نمیتونیم استفاده کنیم مطلق البیع صحیح و جایزه؟ بگیم بیعش صحیحه، حتی اونجایی که به قصد منفعت محرم هم باشه صحیحه، یعنی بیع صحیحه، ولی اگر مشتری آمد از این به عنوان منفعت حرام عملا استفاده کرد، خود او گرفتار یک حرامی میشه. اما انسان میته را بفروشد ولو به قصد منفعت محرمه، بگیم از تقریری که امام راجع به بیع فرمودن، ما آیا نمیتونیم اطلاقی رو استفاده کنیم بگیم بیع میت مطلقا صحیحه؟ خب این جوابش این است که اولا در روایت محمد ابن عیسی موردش این است که برای غلاف سیوف استفاده میشه، که این یک منفعت محلله، پس مورد تقریر اینه. و ثانیاً تقریر یک دلیل لبیه، در دلیل لبی باید بر قدر متیقن اکتفا کرد، لذا کسی نمیتونه بیاد بگه روایت محمد ابن عیسی ازش استفاده میشود جواز البیع مطلقا، یعنی چه به قصد منفعت محلله چه به قصد منفعت محرمه. اشترار رو جواب دادیم ما، ببینید ما اشترار رو جواب دادیم، گفتیم و نحن مسترون الیها، یعنی عملا دیگه کارمون با این گره خورده، معیشتمون از این راهه، نه اینکه اضطراری باشه که رافعه برای تکلیف باشه. خب حالا نکته ای که ما میخواییم عرض کنیم اینه، یک بحثی در اصول واقع شده که این روزها هم ما در بحث خارج اصول اونجا داریم دنبال میکنیم، او بی ارتباط به این بحث نیست، و اون این است که نزاع واقع شده که همانطوری که دلیل منطقی میتواند عام را تخصیص بزند، آیا یک مفهوم، چه مفهوم موافق چه مفهوم مخالف، این میتونه عام را تخصیص بزنه یا نه؟ خب در اونجا باز به این نظر رسیدیم که تحقیق این است که بله اگر این اظهر از عام باشه، عام را تقیید یا تخصیص میزنه، اگر عام اظهر باشه، عام بر مفهوم مقدم میشه. اینجا ما یک دلیل مطلقی داریم، ثمن المیت سحتون، پولی که شما در مقابل میت میگیرید سحته، حرامه. در مقابل برای جواز البیع میخواییم از یک تقریر استفاده بکنیم. خب حالا اگر این رو به عرف عرضه بکنن، در یک جا به دلالت لفظی و ظهور لفظی میگوید ثمن المیتت سحتون، از یه روایت ما با تقریر میخواییم استفاده بکنیم. آیا تقریر میتونه مقید برای چنین ظهوری باشه؟ شاید علت این که مرحوم شیخ هم در کتاب مکاسب نسبت به این تقریر این قول دارن این است که تقریر از نظر دلیلیت و حجیت نمیتواند در مقابل یک دلیل لفظی مقاومت بکنه. بله، تقریر ولو این که فی نفسه حجیت داره دلیل لبیه، اجماع دلیل لبیه، دلیل غیر لفظیه، ولی به نظر می رسد که از نظر عرف وقتی یک دلیل لفظی با یک دلیل غیر لفظی تعارض بینشون به وجود بیاد، عرف دلیل لفظی را مقدم میکنه. البته نمیخوایم بگیم که همه جا همین طوره، بله ملاک در تعارض این است که هر کدام از هر از دیگری باشه، و غالبا در مواردی که یک دلیل لفظی داریم یه دلیل غیر لفظی مثل تقریر، دلیل لفظی از هر است بدون هیچ تردیدی. لذا اشکالی که ما به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه داریم این است که خب اینجا از کجا شما احراز فرمودید که این تقریر از هر است از این ادله عامه لفظیه؟ تقریر در اینجا فی نفس حجیت داره، ولی دلیل لفظی عام از هره. اصلا در دوران بین عام و خاص اون ملاکی که روی تحقیق سبب تقدیم خاص بر عام میشه این است که خاص از هره. حالا اگه در یک جای یک عامی از هره از خاص باشه، اونجا عام مقدمه بر خاص میشه. یک وقتی هست که ما میگیم خاص بما انه خاصون مقدمون علل عام، ولو این که از هر از عام نباشه، که برخی از اصولیین این مبنا رو دارن، خاص بما انه خاصون مقدمه بر عامه. تازه معلوم نیست که این نکته رو و این قاعده رو در مطلق تخصیص ها بگن، در تخصیص لفظی معمولا این نظر رو دارن. الخاص و لفظی بما انه خاصون مقدمون علال عامه. حالا در فرضی که در اینجا عمومیت داشته باشه، اما تحقیق در تعارض عام و خاص این است که خاص در صورتی که از هر از عام باشد بر عام مقدمه. خاص خود خاص بودنش موضوعیتی نداره. این روی این مبنای دوم اون وقت این اشکال به امام وارد هست. روی مبنای اول اشکال وارد نیست. اگر بگیم خاص بما انه خاصون مقدمه بر عامه، خب اینجا تقریر مخصص مخصص یا مقید برای عمومات و اطلاقات قرار میگیره. اما اگر گفتیم خاص بما انه ازهر من العام مقدمه بر عام هست، در فرمایش ایشون در اینجا اشکال وارد میشه. و به نظر ما هم مبنای اصولی صحیح اینه، خاص من حیث و هو هو قرینیت نداره. خاص از حیث این که از حرف قرینیت داره. خب حالا شما بیاییم الان به عرف بگیم آقا یه روایاتی داریم که شاره فرموده سمن المیت سهدون، از یه دونه روایت اونم از راه تقریر ما میخوایم استفاده بکنیم جواز بیع میترا. عرف هیچ وقت نمیاد این خاص رو بر این عمومات و اطلاقات مقدم بکنه. پس این اشکال باید در اینجا مد نظر قرار بگیره. نکته دوم، امام رضوان الله علیه چون روایت توحف العقول رو نپذیرفتن، لذا اینجا دیگه از همین راه فقط وارد میشن. فقط محتاجن به این که انصراف را اثبات بکنن، یا اگرم انصراف رو اثبات نکنن که دیروز هم عرض کردیم چون مورد این تقریر منفعت محلل است، اصلا دیگه نیازی به ادعای انصراف ندارن. خب همین تقریر رو که مخصصه موردش هم منفعت محلل است، میان با همین روی اطلاقات و عمومات تصرف میکنن. اما ما که در اول سال روایت توحف العقول رو پذیرفتیم و با اون توضیحی هم که دیروز عرض کردیم، به نظر ما اگر یک شیء نجسی را لعجل المنفعت المحلله، حتی گفتیم ولو منفعت نادره، ولو منفعت نادره، اگر آمدیم به خاطر منفعت محلله نادره فروختیم، در اینجا مشکلی نداره و معامله صحیحه. لذا ما اون روایت توحف العقول را که یک دلیل لفظیه او رو مقید این اطلاقات قرار میدیم، دیگه نیازی به ادعای انصراف و اینکه از راه انصراف وارد بشیم نیازی نداره. بله، یا حاکم یا مخصص، یا حاکم یا مخصص یا مقید. ببینید عرض میکنم که این دیگه یک امر عرفیه. اون دلیلی که حاکمه بر دلیلی که محکومه، خب ملاکش این هست که حاکم میاد موضوع دلیل محکوم رو حقیقتا از بین میبره. حالا شما اصلا بحث حکومت رو مطرح نکنید، داره تخصیص وارد بشید. دیروز عرض کردیم در توحف العقول به قسم صناعات که میرسه، اونجا ما این ضابطه رو استفاده میکنیم، هر چیز حرامی را اگر به قصد منفعت محلل فروختی مانعی نداره. خب این نسبتش با این سمن المیت سهدان نسبت عام خاص مطلق نیست مگه؟ یعنی اون میشه اخص مطلق؟ یعنی ما وقتی میخواییم بیاییم یک جایی یه دلیل رو بر دلیل دیگه مقدم کنیم، عرض کردم حکومت ما خیلی ادعا نمی کنیم، ولی از راه تخصیص بخواییم وارد بشیم، نسبت روایت توحف العقول نسبت به این اطلاق و عمومات مگه عام مرخص مطلق نیست؟ رسولش مقدم. مگر این که باز دو مرتبه همون اشکال بفرمایید نه، این بیان شما فقط در جایی جریان داره که ما بگیم این اظهر از اونه، یعنی همون اشکالی که به امام عرض شد بگیم به این بیانم وارده، بگیم آقا سمن المیت سحتون اظهر است از اون چی که در ذیل روایت ضعف العقول آمده، اگر واقعا این اظهریت رو بپذیرید باز این مقدم میشه. نه دیگه، احتمال ما میگیم اون اخص مطلق از اینم اظهر نیست، این اطلاق داره، ظهور داره، او یک ظهور خیلی روشنی داره، یعنی رو به ما یقال، بلکه ما نقول به این معنا که او اظهر از اینه. او میگه اگر بی اهل عجل المنفعت المحلله، حتی ما گفتیم ازش منفعت محلله نادره رو استفاده میکنیم، مانعی نداره. اینجا نمیشه من اینجا یک نکته باز در فرمایش بعضی از بزرگان وجود داره، این رو عرض بکنیم. آیا ما با قطع نظر از روایات و آیات میتونیم بگیم که اگر یه چیزی جواز الانتفاع داشت این ملازمه دارد با صحت البیع و جواز البیع؟ اصلا میخوایم ببینیم آیا این رو به عنوان کبرا، اصلا به عنوان قاعده فقهی مطرح بکنیم این رو، ولو اینکه در ضمن قواعد فقهیه مطرح نشده، بگیم کل ما یجوز الانتفاع به شرعا تجوز المعاوضه علیه شرعا، هر چیزی که یک انتفاع جائزی دارد معاوضه روی او شرعا جایزه. که البته زمانی نوبت به این بحث میرسه که ما دستمون دیگه از آیات و روایات و اینها کوتاه بشه، بگیم دیگه هیچی نداریم نمیدونیم، بریم سراغ قاعده، قاعده اولیه این باشه که کل ما یجوز الانتفاع به شرعا یجوز المعاوضه علیه شرعا، و اینطور استدلال شده که این معاملات شرعت لرفع الاحتیاجات. خب معاملاتی که بین مردم واقع میشه برای چیه؟ برای این است که مردم احتیاجات خودشون رو برطرف بکنن، یکی نیاز به پول داره، دیگری نیاز به جنس داره، همینطور تبادل میشه تا احتیاجات برطرف بشه. به نظر ما این قاعده اولا دلیلی ما برش نداریم، المعاملات شرعت لعجل احتیاجات، بله غالبا معامله برای احتیاجه، اما خیلی از اوقات معامله برای احتیاج نیست، عرض می شود برای تکاثر ماله، برای لعب به امواله، یک کسی از کار نداره حالا مخواد خرید و فروشی رو انجام بده، اینطور نیست که دائما برای احتیاجات باشه. خب اگر برای احتیاجات باشه، اونجایی که انسان نیازی به یه جنسی نداره، اگر رفت اون جنس رو خرید باید بگیم معاملش صحیح نیست. این قاعده دلیلی ما برش نداریم که کل ما یجوز الانتفاع به شرعا یجوز المعاوضه علیه شرعا، بلکه اجزه من نه اجزه من بلکه اگر ما از روایات موجوده در باب معاملات تونستیم این قاعده رو استیاد کنیم فبه ها. شما در مکاسب خوندید ما یزمن و به صحیحه یزمن به فاسده، همونجا مرحوم شیخ می فرماید ما دلیلی بر این قاعده نداریم، مثلا دیدن فقیه دیده در هبه صحیحه در عرض می کنم که صحیح زمان نیست، گفتن در فاسدش هم زمان نیست، در صلح صحیح در صحیح زمان هست، در فاسد زمانه، یه مواردی رو دیدن آمدن گفتن ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. خود این قاعده لیست قاعدتن مستقله، بلکه یه قاعده استیادیه است. از همین روایات و ادله موجود باید استفاده بشه و ما به نظرمون از ادله چنین قاعده ای رو نمیتونیم استفاده کنیم، یعنی از نظر اجتهادی و فقاهتی نمیتونیم بیایم بگیم آقا پس حالا ما به این قاعده استدلال میکنیم. قبلا هم آمدیم گفتیم که میته جواز الانتفاع دارد، پس کل ما یجوز الانتفاع به شرعا تجوز المعاوضه علیه شرعا. این قاعده دلیلی برش نداریم. و ثالثاً موارد نقض داره این قاعده. ما در فقه مواردی داریم ممکنه انتفاع شرعی باشه اما معاوضه برش صحیح نباشه. مثلا فرض کنید که یک دانه گندم رو میشه انتفاع برد ازش، انسان بخوره اون یک دانه گندم رو، اون یک دانه گندم رو بده به یک کبوتر مثلا تو همین اندازه، اما معاوضه روی اون صحیح نیست، چون نمیان در اینجا بگن که مالیت داره. بنابراین این قاعده اصلی نداره و ما نمیتونیم به این قاعده اعتماد بکنیم. پس نتیجه عرض ما این شد، ما به همین نظر شریف امام، اجازه من نتیجه رو عرض کنم، اجازه درست کنم، ما به همین نظر شریف امام رضوان الله علیه میرسیم روی این مبانی که اولا روایات مانعه و روایات مجوزه از نظر سند مشکلی نداشته باشه و بیاییم روایت تحف العقول رو سندش رو تصحیح بکنیم. یعنی این عرض می شود که مدار استدلال و استنباط این چنین میشه در اینجا. ما روایات مانعه میگه سمن المیت صحتون، این یا عموم داره یا اطلاق داره، این یک طرف قضیه است. طرف دوم حدیث محمد ابن عیسی میاد میگه از راه تقریر بیع میته جایزه، اون میاد چنین چیزی رو دلالت داره. خب ما با این بیاییم بگیم که روایات مانعه رو ما تخصیص بزنیم، اگر آمدیم گفتیم تقریر قدرت بر تخصیص داره، در حالی که ما گفتیم این ازهر نیست بلکه عام ازهره، پس این رو میگذاریم کنار، این راهی که امام تا این قسمت طی کردن میگذاریم کنار. ما هستیم و روایات مانعه یه طرف، حدیث تحف العقول طرف دوم. حدیث تحف العقول میگه اگر یک شیء حرامی را به خاطر منفعت محلله مورد معامله قرار بدید مانعی نداره، و این نسبتش به این روایات مانعه اخص مطلقه، باید در اینجا قائل بشیم به این که بیع میته لعجل المنفعت المحلله مانعی نداره. اما اگر کسی روایت تحف العقول هم قبول نکرد ولو نادره باشه، اگر کسی روایت تحف العقول قبول نکرد مثل کی؟ مثل مرحوم آقای خوی قدس سر رو، و آمد این حدیث محمد ابن عیسی رم در سندش مناقشه کرد، باز مثل مرحوم آقای خوی، این گونه فقها اینا هستند روایات مانعه، باید فتوا بدن به این که ثمن میته سهده و معامله روی میته باطله. ولیکن نکته ای که باز در اینجا وجود داره و یه روز بیام عرض کردم این است که به نظر میرسه که بی خصوصیت نداره. ثمن المیت سهتون، یعنی پولی که در مقابل میته گرفته میشه سهته، ولو این که اگر بگیم نمیفروشیم این رو، یه میته یه تو خانه من افتاده بگم یه پولی میگیرم در خونه رو باز کنم تو بیایی میتر رو ببری. دیه هم روش نمیخوایم انجام بدیم که اصطلاحاً به این میگن چی؟ رفعالیت. به نظر ما اگر ما باشیم و روایات مانعه و حفظ الاغول رو بذاریم کنار، صحیح محمد ابن عیسی رو بذاریم کنار، ما باشیم و روایات مانعه، ازش استفاده میشه. مطلق طولی که در مقابل میت گرفته میشود صحبه، میخواد به عنوان جی باشه، میخواد به عنوان رفع الید باشه، به هر عنوانی میخواد باشه. این بحث در اینجا تمام میشه. البته بعضی از دوستان فرمودن این یه روایتی بود که امام سجاد علیه السلام کسی رو میفرستاد عراق براشون لباس بخرن، میرفت اونجا میخرید میامد، که روایتش رو عرض میشود از ابو بشیر از امام صادق علیه السلام هست. آقایون پیشنهاد میکردن این روایت خونده بشه. در اون روایت داره که ان اهل العراق یستهلون لباس الجلود للمیته، اهل عراق جلود میته را حلال میدونن. و یزعمون ان دباغه زکاته، فکر میکنن که اگه دباغی بکنن پاک میشه. این روایت که شیخ در تهذیب جلد دوم صفحه 230 داره، در سندش محمد ابن سلیمان جیلانیه که او محل اشکال، لذا این روایت از جهت سند درست نیست. این روایت اگر از جهت سند درست بود، نکات متعددی رو به دست ما میده. خود شما هم برید مراجعه بفرمایید، معلوم میشه که در زمان امام سجاد و امام باقر و امام صادق و امام کاظم، این ائمه در زمان اینها، اهل سنت اون زمان جلود میته رو حلال میدونستن. و این راه رو یه مقدار باز میکنه که در اون عرض میشود روایت محمد ابن عیسی احتمال چی جریان پیدا بکنه؟ تقیه جریان پیدا کنه دیگه. دقت در این روایت به عهده خود آقایون. بحث فردا این است که حالا اگر میته را مختلط به مزکا کردیم، آیا بیعش جایز یا نه؟ عبارت شیخ در مکاسب رو ببینید فرض بکنید. و صلی الله علیه و سلم.